این داستان فدک هست. فدک بخشی از اراضی بن النظیر بود که در حدود طوری که گفتن، من دقیقا نمیدونم، اطلاعات دقیقی ندارم، حدود 100 کیلومتر با مدینه فاصله داره، یعنی از سرزمین حاصلخیزی بود و در یک قطعه زمین ممتازش که ارتفاعاتی داشت، اونها یک قلعه محکمی اونجا ایجاد کردیم. خب وقتی این اراضی در اختیار پیغمبر قرار گرفت، باز آیات روایاتی داریم، حالا من تحقیقی در این زمینه ندارم، بس همه نقلی که در بعضی روایات شده، بعد از این جریان آیه نازل شد فآت ذا القربی حقه، به پیغمبر خطاب شد که اینها اختیارش با شماست این اموال، اما ذی القربی شما حقی در اینها داره. یعنی در واقع دستوری داده شد که درسته اختیار اینها با شماست، هر جور میخواد مصرف کنید، اما این بخش از اراضی را به ذی القربی بده، که در روایات منظور حضرت زهرا سلام الله علیها است، که پیغمبر اکرم به اطاعت از این آیه شریفه فدک را به حضرت زهرا بخشیدند. در زمان خودشون اونجا یه سرپرستی گذاشتن جوره اداره میکرد و به اندازه خرج یک سالشون خودشون و حضرت زهرا سلام الله علیها از اونجا تأمین میشد، بقیهش را پیغمبر اکرم به عنوان هدیه حضرت زهرا بین فقرا ترسیم میکرد، به عنوان اینکه تقسیمیست از ناحیه حضرت زهرا، ملک ایشون هست، به فقرا ترسیم. این تا پیغمبر اکرم حیات داشتن و همین منوال هم جریان داشت، ملکی بود بخشیده شده بود به پیغمبر اکرم، هیچ کسی مسلمانان دیگری در هیچ حقی نداشتن، طبق همین آیه شریفه و معافا الله علی رسولی من هم نمی فرماد علی المسلمین یا علیکم و معافا الله علی رسولی، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، شما پیاده نظام و سوار نظامی به اونجا نفرستادی که اونجا رو بگیرن، ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، خداست که پیغمبرش رو بر هر چیز میخواد مسلط میکنه، نه اینجا خدا پیغمبر رو بر فدک مسلط فرمود و این اموال در اختیارش رو قرار میگیره. حضرت هم باز به امر ثانوی از ناحیه خدای متعال باز زهرا بخشید. این داستان فدک هست. بعد از رحلت پیغمبر اکرم در زمان کوتاهی خیلی مشکل تصور این وضع که در ظرف چند روز چه تحولات عظیمی در جامعه اسلامی اتفاق افتاد، چیزهایی که به حسب اشل زمانی اون وقت باید سالها بگذره تا تدریجا اینا جا بیفته برای انجام بگیره، اما در ظرف چند روز کارهای انجام گرفت که هیچ کس فکرش رو نمی‌کرد. ظاهراً 10 روز از وفات پیغمبر گذشته بود، 10 روز حالا پیغمبر اون جریانات بیعت خواستن از امیرالمومنین و این حرفا در ظرف همین چند روز اتفاق افتاده. اون داستانایی که همه هر روز و هر شب میشنویم و دلهامون خون میشه، مال همین چند روز بوده. بالاخره بعد از 10 روز خلیفه وقت فرستاد مباشر از زهرا را از فدک بیرون کرد، به یک کسی دیگر را تعیین کرد که جای اون کار بکنه و درآمد اونجا را کالا مختلف نه کردن، چقدر درآمد داشته، اراضی حاصلخیزی بوده، هم کشاورزی بوده، هم نخلستان بوده، هم دامداری بوده، در بعض روایات 70,000 دینار درآمد سالانش بوده، بعض جا بیشتر هم گفتن تا 100,000 تا 120,000 دینار هم گفتن که سالانه درآمد اونجا. اینها را به اصطلاح مصادره کردن، و حرفشون این بود که زمان پیغمبر همین اموال به فقرا داده میشد، ما هم میگیریم میدیم به فقرا. عرض کردم زمان پیغمبر بله به فقرا داده میشد، اما به عنوان هدیه از زهرا داده میشد. ملک از زهرا بود، ایشون نیاز سالشون از اینجا تأمین میکردن، بقیهش را بین فقرا تقسیم میکردن به دلخواهشون. اونا به استناد این که به زمان پیغمبر هم به فقرا تقسیم میشده، ما هم همین کارو میکنیم. شما به اندازه یک فقیر سهم دارید بهتون میدیم. این جریان اتفاق افتاد که منجر شد به گومگوهایی و جریانات اتفاق افتاد که بالاخره دو ماه و چند روزم بیشتر طول نکشید که حضرت زهرا سلام الله علیها رخت از این دنیا بربست. در همین فرصت چند تا سخنرانی و گفتگو و اینا داشتن که یکیش همین خطبه معروفی است که از مفاخر اسلام است و از اسنادی است که تا روز قیامت حقانیت اسلام و تشیع و خاندان پیغمبر را اثبات میکنه. و خوشبختانه این خطبه به همت شیعیان محفوظ موند، دیگه تصرفی درش نشده، حتی در کتابهای مخالفین هم ثبت شده. شاید بیش از 20 سند برای این خطبه نقل کردن، پیدا کردن، تطبیق کردن، زحمات کشیدن. جزاهم الله خیر الجزا. اون چند نکته هایی است که باید توجه کرد. بعضی تصور کردن که اصل این ماجرا سر این است که مالی بوده تعلق به حضرت زهرا، دیگران اونا تصرف کردن. حالا یا ان شبهتن، بناشون ما با ادب صحبت بکنیم، شبهه ای برایشون پیش آمد که خب این که در زمان پیغمبر بین فقرا تقسیم می شده، اون وقت پیغمبر رئیس قوم بود، حالا ما خلیفه او هستیم، ما باید این کار رو بکنیم، اموال رو بگیریم بین فقرا تقسیم. یا به واسطه چنین شبهه ای بود، یا به دلایل دیگری بود. به هر حال اموالی از اهل بیت غصب گرفته شد. بعضی تصور کردند که اون چه از زهرا را خیلی رنج میداد همین بود که اموالش را گرفته. و حتی در زبان ما هم، حتی در مرثیه خوانی ها و اینها هم گاهی اتفاق میفته که چنین وارمود میشه که حضرت فرمودن نون بچه هام را گرفتید و یه همچه تغییرات. شاید اگر بگیم ما این یکی از بزرگترین ظلمهاییست که ما شیعیان به اهل بیت میکنیم، حرف گزافی نگفته میشه. کسانی که همه ثروتهای عالم در مقابل اونها مثل یه تل خاکستنی ارزش نداره. و ما اصناب فدک و غیر فدک، امیر المومنین تو نجرد الله ازشون نرد، من با فدک و غیر فدک شکرم. و ما اصلا واقعا این گریه ها و ناله ها و این محاکمه ها و دادخواهی ها برای یه مزرعه ای بود که حالا چقدر درآمدش باشه، فرض کنید سالی 100,000 120,000 سکه طلا. سر این بود این حرفا. چنین تصوری بسیار تصور خام، بی جای، نابخردانه ایست. حالا انشاءالله اگه توفیقی حاصل شده و یه مقداری با مزامین این خطبه آشنا شدیم، در ضمنش خواهیم دید مسئله اگه صرف این بود، این مقدمات و مؤخرات نمیخواست، به شکل دیگری میشد طرح بشه. حقیقت هم این است که مسئله بهانه ای شد برای اینکه از زهرا بیاد حقایقی را افشا کند که تا قیامت این حقایق آشکار باشه، نشه مخفی کنه. و عرض کردم جز حضرت زهرا هیچ کس دیگر نمیتونست این حقایق را به این صراحت بیان کنه، حتی شخص امیر المؤمنین سلام الله علیه. ایشون طرف دعوا بود دیگه با خلفا، ادعایی داشت که من خلیفه پیغمبرم، اونا میگفتن امت اسلام ما را تعیین کرده با ما بیه. ایشون طرف دعوا بود با اونا، هر چه میگفت میگفتن به نفع خودت تو بخوای حرف بزن. اما مطالبی رو که از زهرا فرمود با لحنی که بیان کرد که امروز هم کسی با جرأت نداره با این لحن درباره اون اشخاص صحبت بکنه. این فقط کاری بود که از دختر پیغمبر اکرم برمی آمد در اون شرایط، و در همون چند روز کاری کرد که به اندازه سالها و قرنها برای اسلام خدمت شد. عرض کردم اگر کسی بگه نبود، اگر این جریان دادخواهی از زهرا و ایراد این خطبه، معلوم نبود چه اندازه از حقایق تشیع باقی بماند. پس این نکته را توجه داشته باشیم که درسته که خطبه به عنوان فدکیه هست و موضوعش بحث از این است که این مزرعی را که پیغمبر اکرم به اون حضرت بخشیدند این را مطالبه کردند، اما این تمام ماجرا نیست، مسئله چیز دیگری است که انشاءالله در جریان بحث ها خواهید ملاحظه خواهید فرمود. نکته دیگری در که در اینجا هم گاهی مورد غفلت قرار گرفته یا بعضی کم لطفی کردن، در کیفیت گفتگو است که بین حضرت زهرا سلام الله علیها با خلیفه وقت و دستاندرکاران جریان خلافت مطرح شد، و این باعث این شده که بعضی ها یه تصور نادرستی داشته باشند یا به عنوان شبهه‌ای مطرح کنند یا اینا این نقطه ضعفی در این خطبه تلقی کنند. با این است که از ابتدا صحبت این است که این مزرعه در واقع هبه پیغمبر اکرم به حضرت زهراست، یا به هر حال مالیست که ایشون دستور دادن و به حضرت اختصاص داده شدی. حالا عنوانش هرچی باشه، نحلت و عبی یا هبه پیغمبر یا هدیه یا چیز دیگری، به هر حال یا طبق اون روایت امر خدا بود که این مزرعه رو باید از زهرا ببخشی. آت دل قرباه بعد پای میراث در کار اومد که تو میراث پدرم را به من بدی. او هم در مقابل گفت حدیثی ما از پیغمبر داریم که نحن الانبیاء لا نورث، ما انبیاء ارثی برای دیگران باقی نمیگذاریم. من بین پرانتز عرض بکنم که این نقل که خلیفه در مقابل از زهرا عرض کرد از مواردی است که بخشی از کلام را میگیرن شاید و بخش دیگرش از قرینه داره ذکر نمی کنند، باعث اشتباه در فهم معنا میشه. ما روایاتی داریم از طریق اهل بیت صلوات الله علیه و آله که پیغمبر اکرم فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نورث درهما ولا دینارا، یا خودشون فرمودن که ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. در مقام تشویق به اینکه تحصیل علم کنید می‌فرماید پیغمبران، علم میراث پیغمبران است. پیغمبران که پول و درهم و دیناری برای مردم نگذاشتن، اون چه پیغمبران گذاشتن علم بود. بنابراین قدر علم را بدانید که این میراث انبیاست. این را ما داریم که ان الانبیا لم یورثوا درهما ولا دینارا. شاید پیغمبر اکرم هم چنین فرمایشی فرموده باشند که ما به عنوان انبیا برای مردم درهم و دیناری نمیگذاریم، ما علم را میگذاریم. اما فرق است بین این که انبیا برای مردم چی ارث گذاشتن یا برای فرزندان خودشون چی ارث گذاشتن. یه وقت انبیا به ما هم انبیا در نظر میگیریم به اصطلاح شخصیت حقوقی شد. انبیا در مقابل امت مطرح میشن، پیغمبر برای امتش چی ارث میگذاره؟ پیغمبر برای امتش مالی ارث نمیگذاره، علم و معارف را برای دین را برای مردم ارث میگذاره. اما این معلوم نیست که شخص پیغمبر به عنوان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله برای زن و بچهش، برای فرزندش چی ارث گذاشته باشین. این دو مسئله هست. نبی به ما انه نبیان برای امت مالی به ارث میگذاره، این معنای صحیح است. ولی کار پیغمبران نبود که پول جمع کنن برای امتشون بعد از خودشون بین امت تقسیم میشه. این ارث انبیا برای امت هست. اینا لم یورثوا درهما ولا دینار ولیکن ورثوا العلم. اما منافات ندارد به این که این شخص از اون جهتی که یک شخصیست تابع احکام اسلام، پیغمبر اسلام هم از اون جهتی که باید احکام اسلام عمل کند و حقوق اسلامی به او تعلق بگیرد مثل سایر مسلمان هست. او هم مثل سایر مسلمان باید نماز بخونه، باید روزه بگیره، باید حلال و حرام خدا رعایت کنه، در معامله باید وفادار باشه، اوفو بالعقود شاملش میشه، سایر چیزا. این نه به انه نبیان هست، به ما انه مسلمان، ما اینکه یکی از امت اسلامی. در این زمینه خب ما آیات صریح قرآن داریم که انبیا برای فرزندانشون و ورثه سلیمان و داوود. حضرت زکریا از خدا فرزندی خواست که از او ارث ببرد، یرثنی و یرث من آل یعقوب. نص قرآن هست. این نه از اون جهت است که چون نبی است ارث گذاشته برای بنده، نه، چون مسلمان است تابع احکام خدا، از این جهت وارث هست و مورث هست، ارث میبره از مورثش و ارث میگذاره برای وارثینش. بنابراین اگر پیغمبر اکرم فرموده بودند که نحن الانبیاء یا معاشر الانبیاء لا نورث، منظور این است که ما به ما انا نبی، از اون جهت که من پیغمبرم، برای امت ارث نمیگذارم. ارث من برای امت علم و معارف دینی است. اما از اون جهت که یک مسلمانی هستن، مالکی هستن، فرزندی دارم، ارثی از ملک خودم به فرزندم میرسه، اینا نفع نمی کنه، در مقام این نیست. به هر حال یه ادعایی گفتن که این چنین حدیثی ما از پیغمبر شنیدیم که لا نورث. حالا میخونیم انشاءالله وقت رسیدیم در خود بجاش. این نکته را خواستم عرض بکنم که تحریف کلام، تقطیع کلام گاهی معنای کلام را عوض میکنه و باعث این میشه که از سر و ته کلام وقتی حذف میکنن مقصود اصلی به دست نیاد. اگر کلامی از پیغمبرم صادر شده باشد، نهر الانبیاء معاشر الانبیاء لا نورث، اون از اون جهت است که انبیاء که در مقابلشون امت هن، برای اونها مالی به ارث نمیذارن. این منافات نداره این که برای فرزندشون از اون جهتی که پدرن ارث بگذارن، نه از اون جهتی که نبیگن. ان الانبیا به ما هم انبیا غیر از انبیا به ما انهم آبا به ما انهم ازواج به ما انهم اخوه. ارسی برای وارثینشو میگذنه به ما انهم انبیا. اگه ارسی بگذارم به کی میرسه؟ به امت میرسه. نبی در مقابل امته، اما از اون جهت که پدریست برای فرزندش ارث میکنه. این حیثیت انبیاء بودن ملاک این است که ارثش از سنخ نبوت است، از سنخ علمی است که از نبوت ناشی میشه، این ازش میماند برای امت. اما از اون جهتی که پدریست برای فرزندش مالی میگذاره، از اون جهتی که مالک مالیست مثل همه مسلمان های دیگه. این اگر این حدیث هم ثابت باشه با اون آیات قرآن جمعش بینه. به هر حال به این استنادها، دستاویزها، حالا فرض کنید شبهه‌ای کرده بودن، بعد جریان اتفاقات و محاکمه یا استنادی و آیا این حدیث هست یا نیست و آیا پیغمبر هبه کرده از زهرا یا نه، دلیلش چی هست و اینا، گفتگوهایی است که در جریان اتفاق افتاده و اگر حیاتی باشه و توفیقی به اونا خواهید پرداخت. این نکته ها را قبل از ورود در بحث توجه داشته باشن که نزاع حضرت زهرا با کسانی که مدعی خلافت بودن مسئله یک مالی و یک اختلاف ارثی نبود، این یک بهانه بود برای اینکه حقایقی گفته بشه و در تاریخ بماند. و بعد مخصوصا اون رفتاری که حضرت فرمودن و به دنبالشون وصیت ها، همینجا عرض بکنم همه ما توی روزه ها اینا میشنویم که وصیت فرمودن که من راضی نیستم اینا در تشییع جنازه من شرکت کنه. بعضی خیال میکنند که این نوع استغفرالله استغفرالله اینا کینه هست که حالا بود یک اختلافی با یک کسی داشتن، حالا چه مانعی داره او بیا تشییع جنازه کنه؟ چه کاریست که مثلا از زهرا فرمودن که من راضی نیستم اینا در تشییع جنازه من شرکت کنه؟ و این ممکنه برای بعضی های دیگه هم یه سوژه ای بشه که با یک کسی وقتی اختلافی دارن، حتی با خویش و عماشون، ارهامشون، وصیت میکنن که اون در جنازه من شرکت، من راضی نیستم در جنازه من شرکت کنه. چرا؟ چون حضرت زهرا فرمودن من راضی نیستم اونا در جنازه میشن. باز این از مغالطات عجیبیست. مسئله این که من راضی نیستم در جنازه من شرکت کنن مسئله کینه‌توزی نسبت به کسی نبود. این بزرگترین سیاستی بود که خط بطلان بر ادعای اونها میکشید. یعنی حضرت خواست نهایت خشم و غضب خودش رو بر اینها اثبات کنه که حتی بعد از مرگم هم من حاضر نیستم اینا در جنازه‌ام شرکت کنم، تا مصداق اون حدیث پیغمبر بشه که کسی که فاطمه را به غضب در بیارد خدا را به غضب در بیارد. مخفی دفن شدن جنازه از زهرا و اجازه ندادن این که دیگران تشییع کنند برای این در تاریخ بماند تا بدانند که حضرت هیچ وقت از اینها راضی نشد، تا غضب پیغمبر حضرت زهرا بر اینها ثابت بشه، تا مصداق اون روایتی که شیعه و سنی به تواتر نقل کردن که فاطمه تو بضعت منی، هر کس او را راضی کند خدا را مرا راضی کرده، هر که مرا راضی کند خدا را، هر که بر او غضب کند بر من غضب کرده، بر خدا غضب کرده. اون جریانی که نقل کردم از مرحوم شیخ الاسلام، ایشون به همین حدیث استناد میکرد، میگفت طبق این حدیث اگر کسی به حضرت زهرا جسارت کند کافر است، برای اینکه موجب غضب هست و غضب موجب غضب بر خدا میشه. کسی که غضب بر خدا کند یا خدا بر او غضب کند این مسلمان نخواهد بود. عالم سنی میگفت اگر کسی به حضرت زهرا جسارت کند کافر است، به استناد همین کلام پیغمبر که رضای او رضای من و رضای من رضای خداست، غضب او غضب من و غضب من رضای خداست. این مسئله کینه توزی نبود که اینا چون به من ظلم کردن راضی نیستن در تشییع جنازه من. اونا اینقدر مهربان بودن که دشمنترین دشمنانشون هم اگه کوچکترین امیدی برای هدایتشون بود مضایقه نمی کردن. اون داستان رو شنیدید که راجع به نماز قوفیله امام سجاد سلام الله علیه به قاتلین پدرشون فرموده درباره نماز قوفیله که حدیثی نقل شده بود از پیغمبر کسی که مواظبت کند در این آمرزیده میشه. یکی از اینان گفت که من این نماز رو بخونم آمرزیده میشم. حضرت فرمود بله. نقل شده، حالا من این نقل ها من مورخ نیستم، تحقیقی ندارم در این زمین ها، به حسب این نقل حضرت زینب تعجب کردن که یعنی شما میگید قاتل سید و شهدا با خوندن نمازی این آمرزیده میشه؟ حضرت فرمود اگه توفیق میداشت خدا میآمرزد، ولی اون چنین توفیقی نخواهد. یعنی اون دلش بخواد قاتل پدرش هم اگر ممکن است هدایتش کنه. ما کسی کینه ای نداره، اما اینجا اگر این کار رو نمی کرد حق روشن نمی شد. من و شما امروز اسلام و تشیع رو نمی شناختیم. این تدبیر را از زهرا سلام الله علیها اندیشید تا بعد از وفاتش میلیون ها انسان به برکت کلام او و رفتار او حقیقت اسلام رو بشناسند. فعلا معلوم نبود اگر اون جریان پیش می رفت و این حرکت از زهرا سلام الله علیها نبود، فداکاری های ایشون نبود، معلوم نبود چی از اسلام باقی بماند. ما نباید تصور کنیم این یه نوع عداوت شخصی و یه نوع کینه توزی علیاذ بالله بوده که وصیت کردن اینا در جنازه من حاضر نشن. من قطع دارم که اگر به واسطه شرکت در جنازه تشییع جنازه اینا هدایت می شدن، توبه می کردن، حضرت اصرار می کردن که حتما این کار رو بکنن. اما می دونستن اینا که به این آشکاری مخالفت کردن با امیرالمومنین، همیشون را از خلافت دور کردند و هم حقوق مالیشون را خانم خانده را غصب کردن، اینا به هیچ قیمتی حاضر نمیشند حق را بپذیرند. این بود که این تدبیر را اندیشیدند تا آیندگان بفهمند که یک جریانی در امت اسلامی پیدا شده بود که اینها بر خلاف مسیر واقعی و خلاف نیات و مقاصد و سفارشات پیغمبر عمل کردند، تا اگر بخوان تابع حق باشن بتونن حق را بشناسن. پروردگارا به حق از زهرا سلام الله علیها دلهای ما را از آلودگی های دنیا پاک بفرما. نور معرفت و ولایت اهل بیت در دلهای ما زیاد بفرما. ما را با ولایت اهل بیت زنده بدار و با ولایتشان بمیران. ما را از شفاعت حضرت زهرا محروم نفرما. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. عاقبت امر ما ختم خیر بفرما.